أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته در شروع بحث حقوق والدین آیاتی رو که در قرآن کریم درباره والدین و مقام اونها آمده بود خدمتتون عرض کردیم. در این جلسه بحث رواییش رو انشالله پی میگیریم. در روایت آمده که شخصی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند و عرض کرد که یا رسول الله، ما حق الوالدین علی ولدهما؟ قال هما جنتک و نارک. عرض میکنه که حق پدر و مادر برگردن فرزندشون چه هستش؟ فرمود که اونها بهشت تو و جهنم تو هستن. هما جنتک و ناروک. خیلی مختصر اما پرمغز و پرمحتوا خیلی میشه راجع به این صحبت کرد، بسیار مطلب داره. این معصومین اینجوری بودن علیهم السلام، خودشون فرمودن که خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اوتی تو جوامع الکلم، به ما جوامع کلم، جامع همه کلمات، همه علوم داده شده. هیچ کس مثل اینها این خصوصیت رو نداره که نداشته عالی ترین پرمحتوا ترین مطالب رو در کمترین لفظ و ساده ترین الفاظ به کار ببره. ما بعضی وقتا کلماتی میبینیم مثلا از نبی اکرم یا از علی علیه السلام که سالهاست برش شرح میزنند و هنوز هم جلوه نمایی میکنه، هنوز هم باز خودشون معترف هستن بزرگان ما که به قعر این کلمات نرسیدند. فرمود اینها بهشت و جهنم تو هستن. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بخواید آخرتتون رو سالم نگه دارید و دچار عذاب نشی، برگه عبور شما رضایت والدین هستش. هیچ عبادتی نمیتونه انسان رو از رضایت والدین بی نیاز بکنه. هیچ کاری نیست یه انسان انجام بده و بگه که این کار به قدری مهم بوده که من انجام دادم، یا فکر بکنه که به قدری مهم است که او رو از رضایت والدین بی نیاز بکنه. وقتی فرمود هما جنتک و نارک، یعنی قطعا این گونه هستش. کمترین درجه رو که به صلاح انسان اذیت میکنه پدر مادر رو، میگن شخص آقا شده، دچار عقوق شده، آقا والده. خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمود یقال للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لک. به شخص عاق گفته میشه که تو هر کاری میخوای انجام بدی انجام بده، من هرگز تو رو نخواهم بخشید. هرگز، هر کاری اعمل ماشد، هر کاری که میخوای انجام بدی انجام بده، من تو رو نه. ما رو نجات بده از عذاب خدا وقتی پدر مادر ما از ما راضی نباشن. هیچ عملی، ما باید این رو یاد بگیریم، این نتیجه رو بگیریم از این واقعیت که مغرور به اعمالمون نشیم و خودمون رو از این فریضه که در موردش خود پیامبر فرمود اکبر و فریضه، بالاترین از بالاترین فرائض هستش احسان به والدین، خودمون رو بی‌نیاز کنیم و از ذهنمون خارجش بکنیم این مسئله رو. دعایی داره حضرت سجاد علیه السلام، دعای 24 صحیفه سجادی است که انشاءالله شرحش رو از جلسه آینده شروع کنیم که شرح این دعا رو از اول تا آخرش انشاءالله دست دارم این دعا رو انشاءالله شرح کنم. پیرامون والدین هستش، دعایی که حضرت در مورد والدینش کرده. اواخر دعا حضرت عرض میکنه به خدای خدای توفیق من بده، کمکی بکن که هرگز ذکر پدر مادر من از یاد من نره، نه در دنباله هر نمازم فراموش بکنم، نه در لحظه های شبم، نه در لحظه های روزم فراموششون نکنم. توفیق این رو من بده که من پدر مادرم فراموش نکنم. او حضرت سجاد هست علیه السلام که این گونه میخواد. ما غرق کارمون نشیم، دچار عمل زدگی و کارهای دیگه طوری نشیم که این دو نفری که تمام آخرت ما بهشون بند هست رها بکنیم، یادمون بره، یا خدا نکرده بی توجهی یا کم توجهی بهشون بکنیم که نرسیم، مثلا بگیم ما نمیرسیم و بعد چنان به کارهامون مغرور بشیم. کارهامون حالا هر چقدر میخواد مهم باشه، کارهای سیاسی، کارهای انقلابی، کارهای دینی، تعلیم و تعلم، درس، چه و چه، بعد یادمون بره این طرف رو، توجه به مادر رو، پدر رو، کمک به اینها، شاد کردن دل اینها، احسان اینها فراموش بکنیم. بعد فکر کنیم خب حالا داریم خیلی خوب عمل میکنیم. من داستان رو متذکر میشم، داستان شیخ انصاری رحمت الله علیه رو، که چگونه به مادرش رسیدگی میکرد شیخ انصاری. در شرح حال یکی از عرفا، اسمشو شاید همتون شنیده باشید، بایزید بسطامی، داره که ایشون سر کلاس بودن، این آیه رو استاد خون، انشکر لیور والدیک، خیلی تأثیر گذاشت این در روحیه بایزید. آیه این بود که شکر من رو به جا بیارید و والدینتون رو، شکر من رو به جا بیارید و والدینتون. درباره همین آیه که شکر من رو به جا بیارید و والدینتون رو، کانش کرلی ان الله عز و جل امر به شکر له و للوالدین، فمن لم یشکر والدی لم یشکر الله. حضرت رضا علیه السلام فرموده در مورد همین آیه که خداوند امر کرده که شکر او رو به جا بیارید و شکر والدین رو، کسی که شکر والدین رو به جا نیاره شکر خدا رو به جا نیاورده. کسی قدردان مقام والدین نباشه شکر خدا رو به جا نیاورده. بایزید میاد و مادرش میگه که مادر من این آیه رو خوندم و ناراحت هستم از این قضیه، تو بیا حق خودت من حلال بکن، یا من در خدمت تو میخوام باشم، در خدمت خدا، من میخوام خودم وقف خدا بکنم، تو بیا منو حلال بکن. مادرش بهش گفتش من تو رو از حق خودم گذشتم و تو رو رها کردم برای خدا باشی. میگفت من میخوام مال خدا باشم، در اختیار خدا باشم، این آیه برای من سخته که من بخوام تمام جوانبش رو رعایت بکنم. حالا ایشون حالا اون روحیه عرفانی داشته و به کارهای عبادی و عرفانی و اینها میخواست بپردازه، اما میخوام بگم مطلب چقدر اهمیت داره، چقدر این مسئله بزرگ هستش که این شخصیت میاد به مادرش این چنین میگه. زیاد اتفاق افتاده، مخصوصا در این دوران انقلاب، دوران جنگ بودم، من زیاد برخورد کردم متاسفانه. خیلی پدر مادر آمدن پیش من گله میکنن، زیاد هفته نیست ما با این مسئله روبرو نباشیم، و نوعاً هم دوستان حزب اللهی خودمون هستن، جبهه رفته‌های خودمون هستن، چنان مغرور به جبهه رفتنشون و به عملیاتشون و نمیدونم به کارهای انقلابی و سیاسیشون و به کارهای نظامیشون و به کارهای دینیشون هستن که فکر میکنن که حالا که پدر مادر دستشون عصبانی است، رنجیده است و ادب پدر مادر رعایت نکردند و نمیکنن، رستگار خواهند شد، عاقبت به خیر خواهند شد. و واقعا این چیزی هستش که باید دقت کنیم تو این کلمه که هما جنت و که و نارو، اونها بهشت تو هستند و جهنم تو هستند، یعنی چی؟ این فکر رو باید از سرمون بیرون بکنیم که چیزی، کاری هست که بتونه جبران بکنه نارضایی والدین رو برای ما، هیچ چیز، مگر اینکه خود خداوند تبارک و تعالی رحمی بکنه و اونها رو از ما راضی بکنه. و الا اینجور نیستش که ما با کار دیگری بتونیم این یک کار رو معاف کنیم خودمون رو از انجام این وظیفه و این فریضه بزرگ. حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام هستش درباره این آیه شریفه که و بالوالدین احسانا که لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، جز او رو نپرستید و به والدینتون احسان بکنید. حضرت صادق علیه السلام فرمود الاحسان ان تحسن صحبت هما، دیگه من عربیشو نخونم، احسان این هستش که با اونها درست مصاحبت و همنشینی بکنید، نیکو سلام علیکم رحمت الله، به نیکویی همنشینی بکنی با والدین خودت. و این نکته خیلی مهم است، این هستش که پدر و مادر رو به زحمت نندازی در چیزی که احتیاج دارن، به زحمتشون نندازی که اون چیز از تو بخوان. یعنی فرزند باید به قدر ظریف باشه، به قدر آماده به خدمت باشه که اگر احساس کنه والدین چیزی نیاز دارن، اگر احساس بکنه خودش باید جلوتر پیشنهادش رو به پدر مادرش بده، نه اینکه بگذاره که پدر مادر از اونها چیزی بخوان. اینقدر شأن والدین بالاست. حالا شما نگاه کنین این حدیه که قرآن برای ائمه برای ما گذاشتن، میگن که معنی سلام علیکم رحمت الله، سلام علیکم، معنی بالوالدین احسانا این هستش که شما والدینتون رو وادار نکنید در چیزایی که نیاز دارن از شما چیزی رو بخوان، نذارید اونا به شما بگن که ما فلان کارو باید در ما انجام بدید یا فلان چیزو میخوایم، شما خودت باید پیش دستی بکنی. یه تاکیدم داره البته بعدش، و امکان و مستقنین، حتی اگر خود والدین بی نیاز باشن، حتی اگر والدین بی نیاز باشن، این و امکان مستقنین تو مسئله روابط مالی فرزند و پدر و مادر هم من اونجا مفصل توضیح خواهم داد که ما چه نوع روابط مالی میتونیم با والدینمون برقرار کنیم. مثلا این مسئله برای کسی که ازدواج میکنن خیلی اهمیت داره، کسی که ازدواج میکنن روابط مالیشون یک حریمی میگیره با روابط مالی والدینشون. حالا اونها که در خانه پدر مادر زندگی میکنن اونها باز یه حساسیت بیشتری داره، اونها که دور از والدین زندگی میکنن با همسرشون باز اونم نوعی از حساسیت رو داره. این مسئله باید روشن بشه برخواد. ولی میگه شما فکر کاری باید نداشته باشید که والدین نیاز دارن یا ندارن، یا اینکه خودشون تو جیبشون هست نیست، تو خونشون هست نیست، احساس کردی چیزی میخوان باید چیکار کنی؟ خودت تعارف کنی، خودت پیش قدم بشی برای ارضای والدین خودت. حالا اینو شما مقایسه بکنید با چی؟ با اینکه با ننه 100 دفعه به نفع میگم فلان چیز رو بگیر، برو مثلا نون بگیر، بچه چقدر وای میسه مقاومت میکنه که من میخوام فیلم مثلا نگاه کنم، میخوام مثلا تلویزیون نگاه کنم، کارتون نگاه بکنم، چی نگاه کنم، یا فلان کارو کنم، یا فلان کارو دارم خودم. ده دفعه پدر بگه، مادر بگه این کارو بکن، اون کارو بکن، اینقدر فرزند استقامت بکنه. در مورد درسش تذکر میدن، رعایت نمیکنه. در مورد نظم تو خونه تذکر میدن، رعایت نمیکنه. در مورد خواب و رفت و آمد تذکر میدن، رعایت نمیکنه. در مورد خوراکش تذکر میدن، رعایت نمیکنه. هیچ سرکش، تاقی و میشه جواب پدر مادر رو میده، باشون بحث میکنه. ببینید این با اون اخلاق اسلامی که ما توصیه شده درباره پدر مادر خیلی فاصله داره. این رو رفتن حضرت صادق علیه السلام میگه شما نباید بذارید پدر مادرتون حتی بهتون بگن اون چه که فکر میکنی اینا بعدشون میاد نباید انجام بدی، و اون چه که فکر میکنی اینا خوششون میاد قبل از اینکه به تو بگن خودت باید اقدام کرده باشی به انجامش. بعد ما مثلا اینجور نیستیم، ما مثلا پدر مادرمون باید سمون داد بزنن چند دفعه یه مطلبی رو بگن تا به زور اون موقع مثلا بخوایم این کار کنیم. این خیلی فاصله داره از اخلاق اسلامی، خیلی فاصله داره و خیلی هم بد هست این خصوصیت. من البته این مطلبی هم به والدین تذکر دادن که الان اون باید در وظایف والدین گفته بشه، چون والدین هم نسبت پدر فرزندانشون حقوقی وظایفی دارن که باید اون رو رعایت بکنن. مثلا در مورد دستور دادن به والدین هم تذکراتی دادن که نوع دستور دادن والدین به هر حال باید طوری بشه که منجر به آقا شدن فرزندشون نشه. نوع بیان انتظاراتشون، نوع بیان خواسته هاشون باید توی باشه. حالا اون به ما ربطی نداره، ما وظیفه خودمون باید انجام بدیم به عنوان فرزند، وظیفه خودمون انجام بدیم. نکته بعد که خیلی مهم است این استش که حضرت روایتی استش از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که بیان اثر وضعی نافرمانی نسبت به والدین رو بیان میکنه. میفرماید اگر کسی خدمت نکنه به والدین، نیکی نکنه به والدین، بدونه که فرزندانش نسبت به او این گونه رفتار خواهند کرد. یعنی فردا فرزندان ما اگر ما بد رفتار کنیم با والدین، فرزندان ما هم همون گونه رفتار خواهند کرد. بعد اون موقع ما میگیم که عجب مثلا بچه بی ادبی، چرا آخه این بچه ما اینجوری هستش؟ هی فکر میکنیم فکر میکنیم چرا این انقدر نافرمانه، چرا این انقدر اذیت میکنه، بعد توجه نمیکنیم به این که ما سلام علیکم، سلام علیکم رحمت الله، یه صلوات خط بفرمایید. سلام علیکم محمد و محمد فقط از این میگه اینش دارید الان هم مثلا من میشنستم افرادی و پدر و مادرهایی و اینها میان میگن، میگن که ما بچه هامون خیلی نسبت به ما بی ادب هستن، بی توجه هستن، هر چی بگیم گوش نمیکنن. من واقعا سوال میکنم ازشون، یا بعضیشون رو میشنستم، میدونم که خودشون هم نسبت والدشون همینجوری بودن. میگم شما خودتون با والدینتون چطوری بودید؟ خودتون این چیزا که الان انتظار دارید بچه هاتون در مورد شما رعایت بکنن رعایت میکردید؟ ادب، احترام، سرکشی بعد از مثلا ازدواج و جدا شدن از والدین، مخصوصا در دوران پیری، به خصوص در دوران پیری خیلی حساس است این قضیه، سر میزنید بهشون، تنها نیستن، مریض هستن، کی به دادشون میرسه؟ غذا میتونن درست کنن، نمیتونن درست کنن؟ نظافت خونهشون رو میکنن، نمیکنن؟ خب شما خودتون هم با والدین خودتون همینجوری رفتار میکردید، الان گله نکنید از اینکه بچه‌هاتون دارن باهاتون اینجوری رفتار می‌کنن. این اثر طبیعیش هستش. بر رو آباءکم یبرکم ابناءکم. امام صادق علیه السلام: نیکی کنید به پدرانتون تا فرزندانتون پسران شما به شما نیکی کنند. حتی اینکه آبا گفت و اینم پسر، منظوری نیست که جنس زن درش دخالت نداره ها. تو روایت ها این نکته من دفعه چند دو مثلا تذکر میدم، خیلی از روایت ها که در مورد مرد هست یا ضمیر مذکر هست با مؤنث هم سر کار داره. حالا اونجا حضرت چون مخاطب مرد بوده اونجا اینجوری فرموده، ولی زنا هم همینطور هستش. یعنی وقتی میگه نیکی کنید به پدرانتون تا پسران شما به شما نیکی کنن، نه اینکه حالا مادر رو نیکی نکنید. این روایت به خانم ها هم هستش، فرقی نمی کنه. به پدر و مادر نیکی کنید تا فرزندانتون به شما نیکی کنن. ادب پدر و مادر رو رعایت کنید تا فرزندان شما ادبتون رو رعایت بکنید. البته این یه اثری هست که شخص میترسه، یعنی میگه که خب من باید اگر بخوام پدر و مادرم در فرزندانم ادب من رو رعایت کنن، احترام من رو رعایت کنن، پیر شدم مثلا دستمو بگیرن، زیر بارو پرمو بگیرن، تنها نمونم و اینها، پس نیکی کنم. این اثر طبیعیشه، درست. ما تو کسایی که دینم ندارن بیدین هستن، این اثر رو میبینیم. یعنی کسایی که احترام پدر مادرشون رو دارن، بچه‌هاشون احترامشون رو نگه میدارن، بهشون هم میرسن، دینم ندارن. این اثر طبیعیشه. ما نگیم که حالا مثلا باید پدر مادرمون نیکی بکنیم تا بچه‌هامون به ما نیکی کنن. ما باید عرض کردم جلسه اول که در مورد نوع دیدگاه ما به دستورات اخلاقی صحبت کردم خدمت دوستان، ما باید بدونیم که اینو خداوند فرموده اینگونه رفتار کنید. همین که خداوند فرموده کافی هستش و باید هم با همین نیت ما انجام بدیم. چون خداوند فرموده من اینگونه با پدر مادرم رفتار بکنم، نه کاری با نتیجه و اثرش دارم، نه کاری با اینجا هم که پدر مادر قدر منو میدونن یا قدر منو نمیدونن، تشکر میکنن از این ادب و احترام من یا تشکر نمیکنن، من کاری با این ندارم. من اصلا در برخوردم با دیگران با کسی معامله نمیکنم جز با خدا. چون اگه خواستی خوبی کنی که مثلا باید خوبی کنن، احترام نگه داری که باید احترام نگه دارن، ببخشی تا ببخشنت، این میشه معامله با دیگران. این همون خودخواهیه، همون خودخواهیه که من احترام نگه دارم تا احترام رو نگه دارم. این نه، چون خداوند فرموده با والدین این گونه رفتار کنید، ما این گونه رفتار میکنیم. چه والدین قدر ما رو بدونن، چه والدین قدر ما رو نمیدونن. به این تمام نیستیم که فرزندانمون با ما مثلا مؤدبانه رفتار کنند، به نیکی رفتار کنند. هرچند اثر طبیعیش هست این، اثر وضعیش هست این، اما ما به این طمع هم نیستیم. ما باید برای اینکه خداوند امر کرده این گونه رفتار کنیم. این مسئله در همه دستورات دینی هستش. شما ما در بسیار از مسائل اخلاقی حضرات اثرات اکارار هم گفتن که این اثراتو داره. خب این از جنبه روانشناسی و از جنبه جامعه شناسی تاثیرات زیادی داره دونستن این اثرات، خیلی خوب هستش. اما حضرت نمیخواسته این اثراتو بگه که ما برای اون اثرات این کارا رو بکنیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. عبادت و نماز من، حیات و ممات من برای خداوند تبارک و تعالی است. دقت بکنیم، ما توجه داشته باشیم، چون خداوند فرموده اون گونه رفتار کنید اون گونه رفتار میکنید. کاری با اثرش نداریم، حتی اگر اثر زیادی هم خود معصومین علیهم السلام براش ذکر کرده باشن. به اون اثرات توجه داریم، به واقعیتش توجه داریم، به اثرش توجه داریم، در تجزیه و تحلیل مسائل روانی، مسائل اجتماعی به اون مسئله توجه داریم. اما نیتمون رو نه به خاطر اون اثرات متمرکز میکنیم، بلکه برای اینکه خداوند تبارک و تعالی فرموده. اینو دقت بشین، نکته هم بشین. ابن مسعود میگه که سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد وعلى ایل عمل احب الى الله، کدام عمل محبوب تر استش در نزد خداوند؟ قال الصلاة على وقتها، نماز به وقتش. این محبوب ترین کاری هستش که بنده به قدری زندگیشو تنظیم کرده باشه بر اساس آخرت، بر اساس خداوند تبارک و تعالی، که اگر وقت اذان شد ما در وقت اذان 12 مرتبه با این کلمه به شتاب روبرو هستیم در اذان اقامه، حیه حیه حیه. خب کم نیست که انسان 12 مرتبه بهش بگن که آقا برو بیا به شتاب، بعد انسان مشغول کار دیگه باشه، به کار دیگه بپردازه. به خب الان وقتم تا ساعت 4 نماز هم میخونم، 5 نماز هم میخونم. خیلی خوب است که انسان واقعا اساس کارش رو برای این دینش قرار داده باشه، از آن شد بقیه کار رو بذاره کنار. به قول شهید رجایی رحمت الله علیه، به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید وقت نماز است. خدا صدا میکنه الان، خدا صدا میکنه. خوب استش بعد از این عمل به این مهمی فرمود قلت و ثمیو، کدوم عمل بالاتر استش؟ پرسیدم. قال بر الوالدین، نیکی به والدین. نکته ظریفی که اینجا هستش این هستش که ما نیکی رو معمولا به عنوان یک عمل مستحب نگاه میکنیم، یعنی میگیم خب حالا ثواب داره ما یک نیکی بکنیم، مثلا پدرمونو مثلا دعوت کنیم، تعارفش کنیم، مثلا میوهی، چایی، چیزی، یا فلان خدمت رو به پدرمون بکنیم، فلان نیکی بکنیم پدر مادرمون. همونطور که در مورد دیگران هم همینجوری هستیم، میگیم خلاص ثواب داره این کار، احسان هستش دیگه. اما اینجا مسئله احسان رو به عنوان یه امر واجب برای ما ذکر کردن. بر الوالدین اکبر و فریضته، نیکی والدین از بالاترین فرائض هستش، از بالاترین واجبات هست. یعنی اگه تونستی نیکی بکنی نکنی کوتاهی کردی، باید نیکی تو بکنی، باید نیکی تو بکنی، نیکی تو ذخیره نکن، نگه ندار، امساک نکن، نیکی تو بکن، ازت بجوش خوبی، ازت بجوش این نیکی از همه وجودت. حدیث دیگری هم هست که شخصی اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفت آقا من داشتم میومدم که با شما بیعت بکنم، بیعت بکنم با پیغمبر. ببینید چقدر مسئله مهمه، با شما بیعت بکنم. پدر مادرم ناراحت بودن، گریه میکردن. حضرت فرمود برو اونا رو بخندونشون، برگرد خونه برو بخندونشون، همونطور که گریهشون انداختی برگرد خونه برو بخندون والدینشون. روایت بعدی هم که همون مضمون تقریبا روایت اول هستش که پیامبر فرمود هما جنت و که و نارو، پدر و مادر بهشت و جهنم تو هستن، یعنی رضایت اونا برگ عبور تو از صراط هستن، بیان تقریبا به همون مضمون هستش از حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. رضا الله فی رضا الوالد در روایتی داریم، حالا البته جای دیگه من دیدم رضا الله فی رضا الوالدین، منظور والدین هست. حالا اینجا والدم که پدر آمده، این نکته رو دقت کنید، من حالا بگم ترجمه روایت رو بعد نکته ضعیفش رو عرض کنم. رضا الله فی رضا الوالد و سخط الله فی سخط الوالد، رضایت خدا در رضایت پدر هست و غضب خدا در غضب پدر هست. خب ما در دین پدر از مقامش بالاتر است یا مادر؟ مادر دیگه، مادر مقامش بالاتر است. وقتی رضایت خدا در رضایت پدر باشه، غضبش در غضب پدر باشه، مادر به طریق اولا سر جای خودش هست مقامش، کسی نگه حالا روایت درباره پدر اومده. نه، ما تو همین روایت در مورد والدین هم داریم. یه قسمتی از دعای 24 صحیفه هم اینجا نوشتن، عرض کردم ان شاء الله دعای 24 رو از هفته آینده شرحش رو اصلا شروع خواهیم کرد. یه چند جلسه همون شرح دعای 24 صحیفه رو میگذرونیم درباره والدین. یه قسمتش رو اینجا براتون بخونم. اللهم اجعلنی اهابهما هیبت السلطان الاسوف. خدای منو از کسایی قرار بده که از پدر مادرم به اندازه یک سلطان ستمگر بترسن. عرض کردم پدر مادر هیچ موقع اینجوری با فرزندشون نیستن. پدر مادر کانون محبت هستن، کانون عشق فرزندشون هستن. اینکه حضرت می فرماید به من توفیق بده که از اینها به اندازه سلطان ستمگر بترسن، برای این است که ما خودمون وارد حریم اینها طوری نشیم که خدای نکرده دوچار آقا والدین بشیم به جای خودش، اما هیبت اونها رو در دل خودمون طوری جا بدیم که خدای نکرده به مقام شامخ اونها اساءه ادب و تجاوز نشه. و ابرهما بر الام الرؤوف. و مثل یک مادر مهربان به پدر و مادرم خدمت بکنم. چقدر قشنگه. یعنی چی بشه؟ یعنی فرزند بیاد در مقام چی؟ در مقام مادری، مثل یه مادر نسبت به پدر و مادرم باشن. ببین مقام خود مادر رو چه تأکیدی توش داره؟ نمیگه مثل یه پدر رؤوف، میگه مثل یک مادر رؤوف. یه همه این رأفت مادر رو چشیدن، میدونن چه جوری هست. مثل یک مادر رؤوف من نسبت به پدر و مادرم رؤوف باشم. یعنی اینجوری دورشون بگردم، اینجوری خدمتگزارشون باشم، اینجوری غلامشون باشن نسبت به والدین. وجع الطاعتی لوالدی و بری بهما اقر لعینی من رقدت الوسنان و اصل جل صدری من شربت الظمآن حتی اوثر علی هوایه هواهما. من فقط ترجمه میکنم شعرشون رو تو همون شرح دعا. عرض میکنه خدایا طاعت منو در برای والدینم و نیکی منو برای اونها در دلم از خواب خوابالودگان آرام بخشتر قرار بده. یعنی این طاعتی که من میکنم آرامش که آدم میخوابه خسته است، خواب شیرین چقدر انسان آروم میکنه، چه لذتی داره. میگه این طاعت من، این غلام بودن من، این خدمت من به والدینم رو در سینه من برای من از اون خواب شیرین تر قرار بده. و اصل جل صدری من شربت الظمآن و گواراتر از یک آب گوارا قرار بده، نوشیدن یک آب گوارا قرار بده خدمت به والدینم. تا حالا شده کیف بکنین از اینکه خدمت والدینتون میکنین؟ کیف بکنین از اینکه صبح نگذاری پدرت بزنه از خونه بیرون برای تهیه نون، شما بری نون بگیری، مادر چیزی میخواد از دستش بگیری بدوی بری به تهیه کنه بیاری، تو شده تو خونه لذت بره از این که مثلا خدمتشون کنی، کمتر به جای تحرک داشته باشن تو باشی که میدوی مثل یک غلام در محضر پدر مادر، لذت بری تا حالا از این. و همین که انسان بدون رضایت خدا در این هسته چقدر شیرینه، بدون خدا راضیه که ما این کار رو بکنیم در خدمت والدین، خیلی مهمه. و مزه داره از این بالاتر این که پدر مادر دعا کنن فرزندشون، این خیلی مهمه. و واقعا این گنجینه بزرگی از دست ندید هیچ موقع. نمیدونم شده تا به حال به بن‌بست گرفتار بشید، بن‌بستای تو زندگیتون، بعد برید توسل به پدر مادر بکنید. همونطور که انسان توسل میکنه به اهل بیت و کسایی دیگه، به دست پدر مادر پدر مادرش بشه. مادر مثلا من گره افتاده به کارم، پدر من گره افتاده به کارم، منو دعا بکنید. از صمیم قلب والدین بخوان. خیلی مشکل گشاست دعای والدین در حق فرزندان. خیلی گنجینه بزرگی است که ما ازش غافل هستیم، استفاده نمی کنیم ازش. گویا خود همین بایزید هستش، اینطور به نظرم میاد که بهش گفتن تو چطور به این مقام رسیدی؟ ببخشید ابراهیم ادهم، شاید بله ابراهیم ادهم هستش از عرفا، گفت من از دعای مادرم به اینجا رسیدم. حتی او سر علا هوای هوا هما، انقدر این شیرینی رو به من بچشون که من میل اونها رو به میل خودم ترجیح بدم، ببینم اونا چجوری دلشون میخواد، اونا چجوری راضی هستن، نه اینکه خودم چجوری دلم میخواد، نه اونا چجوری دلشون میخواد. عجب تربیتی هستش این، عجب تربیتی هست. خب یه عنوان دیگه من امشب بگم بس است برای امشب. مطلب دوم، اینا عنواناشو من جلسات قبل گفتم، توضیحشون رو میخواییم بدیم، احادیثش بخونیم. مطلب بعد این هستش که انسان در نیکی به والدین نباید توجه کنه که پدر و مادر متدین هستن یا متدین نیستن، انقلابی هن یا هستن یا انقلابی نیستن، مسلمان هن یا کافرن، به این توجه نباید داشته باشه. حدیثی از خیلی آموزنده است، خیلی مهم است این، از امام باقر علیه السلام، از امام صادق هم نقل شده هر دو، چه سه چیز هست، سلاسو لم یجعل الله عز و جل لأحد فیهن رخصه، سه چیز هستش که خداوند برای هیچ کس در اون سه چیز اختیاری قرار نداده، رخصتی نداده بشه. این سه چیز اینو قطعش کنید. حضرت فرمود که سه چیز هستش که خداوند در اونها برای کسی رخصت و فرصتی قرار نداده که شخص خودش تصمیم بگیره، بلکه این باید به گونه خاصی رفتار بکنه. یکی اداء الامانه الى البر والفاجر، اداء امانت به نیکوکار یا بدکار، فاجر باشه چه یا مؤمن باشه فرقی نمیکنه، انسان اگر امانتی رو از کسی گرفت باید رد بکنه. حضرت سجاد علیه السلام هست فرمود اگر اون شمشیر رو که پدرم رو باش کشتن به نزد من امانت بسپارن، من به صاحبش عیناً برخواهم گرد. نگیم که حالا اینا ضد انقلاب، اینا متدین نیستن، اینا بالا شهری هن، اینا سلطنت طلب هن، اینا چجوری هستن، اونا چجوری هستن، بخوریم مالشون رو، حاکیتی دردون دست ما هست بخوریم بیره، مثلا اینجوری هست. نه این میگه بهانه درست نکنید برای نفس چلونی، بهانه درست نکنید. امانت رو باید برگردون دست صاحبش، توجیه هم نداره. قاتل سید و شهدا هم که باشه به قول زین العابدین علیه السلام باید این شمع بهش برگردین اگر شمشیرش رو امانت سپرده. این امانت، در امانت خیانت نشه. حتی در دوران جنگ تحمیلی بود، من یادمه که سربازا، مثلا سربازا میگم یعنی سربازای اسلام منظورم، بسیجی ها، سپاهی ها، حالا هر کس، چند بار اینو توی این استفتاءات بخونید یا در جاهای دیگه، گفتن آقا ما این خرمشهر میریم، شهرهای دیگه میریم، اینا متروکه، سالها مونده این خونه ها، اسبابشون اینو استکان مثلا تو شسته دیوان یه بر رزمندا میشه برداشت. فهموندن نه نمیشه برداشت، مال مردم بده سرجش. حالا ممکنه دولت اسلامی یا ولی فقیه حکم بکنه یه طوری اینا برداشته بشه بعد به نحوی جبران بشه، اما اینجوری هم نیست که شما فکر کنید حالا که من دیگه به اصطلاح برای اسلام دارم خدمت میکنم، در جبهه جنگ دارم میجنگم، میتونم مثلا از اموال مردم که راضی نیستن استفاده بکنم برای اسلام، مثلا برای مصارف خودم. این نشه، این قبول نیستش. اینطوری اداء امانت در هر حال باید بشه، چه طرف مؤمن باشه چه فاسق باشه، به هیچ توجیه هم نمیشه ازش تفره رفت. ول وفا و بالعهد للبر و الفاجر، این که انسان به عهدش وفا بکنه چه فاجر باشه چه نیکوکار باشه، اگر قولی داد عمل بکنه، اگر پیمانی بست عمل بکنه. شما هیچگاه در صدر اسلام و از سوی بزرگان اسلام در طول تاریخ ندارید یه مورد که پیمانی بسته باشن با کفار اینا زیر ایستاده باشن. هرگز. بارها آمدن به حضرت معصومین یا دیگران فشار آوردن که آقا میشه الان خیلی کارا کرد، فرموده نه ما در با اونها در پیمان هستیم، ما عهد بستیم، پیمان بستیم. ان العهد کان مسئولا، از عهد سوال میکنند. حالا شما این اخلاق بزرگ رو در نظر بگیرید، بیایید تو وضع جامعه الان، قولها، پیمانها، تو وضع جامعه بین الملل نگاه بکنید چقدر اوضاع خرابه. کشورها جمع میشن دور هم دیگه، می نویسن عهدنامه ای رو که ما اگر سازمان ملل چیزی رو تصویب کرد همه بهش تبعیت تابعش باشه. فقط هم امضاش الکی، بعد امضا میکنن میرن هر کس کار خودش میکنه. امضا گرفتن برای چی هستش؟ برای این هستش اون اول قدرت ها، شورای امنیت، اعضای دائمی شورای امنیت، اون مستکبرین قدرت مدارا اونو از این امضا استفاده کنن. بله هر وقت شما بیایید موقعی که شورای امنیت یه بار آمریکا رو محکوم کرده باشه، اگه کرده باشه مثلا تن داده باشه بهش، یا یکی از این مستکبرین قدرت ها رو محکوم کرده باشه، قبول کرده باشه، با اینکه تعهد دادن که قبول کنه، این همه قطعنامه های آبکی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل صادر میشه، اما هر وقت خودشون بخوان قطعنامه صادر بشه و اجرا بشه خودشون بازور اجرا میکنن. علیه عراق تو حمله به کویت قطعنامه صادر میکنن، 24 ساعت بعد حمله نظامی میکنن، 2 روز 3 روز 4 روز وقت میدن بعد حمله نظامی میکنن، یه هفته ای قال قضیه رو میکنن. هر وقت دلشون بخوان. این وضعیت بوستون رو نگاه بکنید، واقعا چقدر اسفناک، چقدر انسان خون میخواد بکنه. این همه مسلمان مردم حق انتخاب حکومتشون رو دارن، دوست دارن حکومت اسلامی داشته باشن. اروپای متمدن به ظاهر و وحشی به باطن ببین چه روزگار اینا آورده. بعد حرف از دموکراسی میزنن، حرف از آزادی میزنن، حرف از حقوق مردم میزنن. مردم آزادن. اون احمق سلمان رشدی وقتی توهین میکنه به مقدسات 1 میلیارد مسلمان، امام حکم اعدامش رو صادر میکنه، میگه آقا آزادیه، مردم آزادن. بعد اینجا یه ملت اسلام انتخاب کردن برای خودشون، دارن قتل عامشون میکنن که شما چه حق دارید اسلام رو قبول کنید؟ تو اروپا کشور اسلامی ما نمیپذیریم. فوری یه قطعنامه تو سازمان ملل تو شورای امنیت صادر میکنن که تحریم تسلیحاتی طرفین، از اون طرف اون اسلحه داره میخره، تو اونتون اسلحه دارن بهش میدن، فقط جلوی مسلمان ها رو گرفتن که کسی به این اسلحه نده. کسی بخواد به این اسلحه بده قطعنامه شورای امنیت برخلاف مصوبه شورای امنیت هست کسی به این اسلحه بده، اونور تو اون دوتون اسلحه وارد میشه. روسا رفتن دارن آموزش میدن، اسرائیل رفتن دارن آموزش میدن، خدا میدونه در کجاها الان دارن به سرو آموزش میدن و اسلحه بهشون میدن و تجهیزشون میکنن. اخ مسلمان ها تو محاصره با اون وضع. سازمان ملل موظفه بره حمایت کنه از جان مردم، نمیکنه. تصویب کرده که مثلا گراجده به عنوان شهر ام در اختیار سازمان ملل، حفاظتش با سازمان ملل هست، سازمان ملل حفاظت نمیکنه. چراغ سبزشون داده که بیان هر جنایتی تو اونجا دلشون میخواد سر مسلمان‌ها در بیارن. میگه ما نگران جون این 10 نفر عضو سازمان ملل هستیم که در گراجده است. 80,000 نفر زن و مرد اونجا دارن می تیکی تیکی و قتل عام میشن. اینا اصلا انگار رنگا برای 10 نفر دلشون میسوزه. بعد موظف کرده این رو قانون، همون قانونی که هیچ جنبه برای خودشون اعتبار نداره، فقط علیه دشمنان خودشون به کار میارن از حرب قانون و دموکراسی و حقوق بشر و سازمان ملل، که شما باید از این شهر دفاع بکنید، دفاع نمیکنن. کشورهای اسلامی جمع شدن تو کنفرانس اسلامی گفتن ما خود ما آقا میریم دفاع میکنیم، ما سرباز میفرستیم جنگ نمیکنیم، سرباز میفرستیم در اختیار سازمان ملل قرار میدیم که نگذارن متجاوز حمله بکنه به مردم، شهر امن بمونه در اختیار سازمان ملل تحت پرچم سازمان ملل. ایران گفت ما 10,000 تا سرباز میفرستیم. گفتن نه حق ندارن، اصلا به خصوص ایران حق نداره که سرباز بفرستن اونجا. این وضعیت عهد و پیمان هستش در دوران ما. چقدر مسخره شده این بس. چقدر مسخره شده. دیشب نمیدونم دیدید این صحنه ها رو نشون میدن. این روزان واقعا انسان شما ببینید خیلی تحملی سخت هست. وقتی علیه السلام یک خلخال از پای زن یهودی در میارن، یه انسان بمیره جا داره. شما فکر کنید با این نوامیس مسلمین، با این بچه های کوچیک، دختر و بچه، پسر بچه، پیر مرد، پیر زن، زن چی کار دارم میکنم؟ مسخره ها. رئیس ناتو میگه که ما مگه اجازه میدیم که گراجده سقوط بکنه؟ از اومد دیگه تا وسط شهر رفتن دارن خونه ها رو با تانک خراب میکنن. مثل خیمه شب بازی هواپیماشون بلند شد، دو تا دونه تانکو زدن، بعد رفتن نشستن سر جاشون. این همه شعار دادن که ناتو جلوشون رو میگیره. رئیس جمهور آمریکا دیروز گفته بود که اصلا ما به ناتو اجازه نمیدیم این کارو بکنه که حمله کنه به سرپو. بعدم داره تلاش میکنن شدید که تحریم تسلیحاتی و تحریم اقتصادی رو، نه تسلیحاتی، تحریم اقتصادی رو بردارن علیه سرپا. علیه سرپا فقط، باطنا اینجوری است دیگه. این وضعیت هستش. عهد. من نمیدونم شما چه حالی بهتون دست میده وقتی میبینید مسلمان ها خواهر و برادران شما، با توجه به مباحثی که در شرح زیارت عاشورا عرض کردم و در اون درباره حقوق مسلمین نسبت به هم دیگه، حقوق مؤمنین، نمیدونم چه حالی به شما دست میده. ما که دستمون فعلا بس از کاری نمیتونیم بکنیم. مسئولین ما هر کاری کردن کردن، هر کاری دستشون میمده کردن. هواپیما نظامی ما فرستادیم، یک کمک هوایی هواپیما تسلیحات فرستادیم، هواپیما رو سازمان ملل گرفت نگذاشت بره، یک کشتی فرستادیم اونجا تو دریا گرفتنش نگذاشتن، هر کار خواستیم بکنیم نگذاشتن در حال. ولی بر شما باد غیرت داشته باشید که خودتون رو درست بسازید. همونطور که امام گفت هر کدومتون به اندازه یک لشکر کینه اینها رو در سینه هاتون نگه دارید و با این کینه ها بزرگ بشید. سعی کنید درس میخونید، دانشگاه میخونید به کینه اینا درس بخونید، تو حوزه درس میخونید به کینه اینها درس بخونید، خودتون رو قوی کنید، وجودتون رو اونقدر قوی کنید که نتونن تحملتون کنن، خار باشید برای چشم اینها، استخوان باشید تک تک شما برای گلوی اینها، نه برای گلوی یک نفرشون، برای گلوی همشون. خودتون رو خوب بسازید. اول ساختن آشنایی با اسلام، خودسازی، معنویت در درجه اول. شما اگه خودتون اینجا قوی کردید، فردا دیگه اتفاق نمیفته حوادث بوسنی و گراجده و جاهای دیگه. این که امام این همه سفارش کرده بچه های بسیجی، فرزندان بسیجی هم خودشونو برای یک مبارزه علمی و عملی آماده کنن، اینجوری هستش. باید آماده کنیم خودمون مبارزه علمی و عملی. زیارت عاشورا میخونید، درست بگید سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هیچ از بین نرفته، نه عاشورا و نه کربلا. درست پیوند بخورید با سید و شهدا. اگر گریه میکنید، گریه کننده واقعی باشید، عزادار واقعی باشید. عزادار کسی که دلش همیشه عزاداره و همیشه کینه داره نسبت به دشمن اهل بیت. این سرب ها، اون اسرائیلی ها، این عراقی ها، اون هندی ها که دارن کشمیری ها رو قتل عام میکنن، این امریکایی ها، اون فرانسوی ها، روسیا و همه اینها، همه اتباع و انصار عبیدالله و معاویه و ابو سفیان هستن. اگر در زیارتاش رو واقعا لعنشون میکنید، در عمل باید دشمنی کنید نسبت بهشون. درس خوندنتون، تخصصتون علیه دشمنتون به کار گرفته بشه. بی خیال نباشید. حل در مسائل زندگی طوری نشید که یادتون بره این مسائل. نسبت به مسائل توجه داشته باشید که چه به سر رو مسلمان اونها داره میاد. همونطور که امام سالها دید، خون دل خورد و سکوت کرد و خودش رو ساخت و زمان انتقام گرفت. ضربه زد به مستکبرین که تاریخ منتظر بود. ائمه منتظر بودن که یه ضربه اینجوری بخوره. هرگز در طول تاریخ مستکبرین اینجوری ضربه نخورده بودن. بسازید خودتون رو علیه دشمن رو خود. برای خدا. برای خدا. تقومو لله مثنا و فرادا. برای خدا قیام کنید. چه یه نفری؟ منتظر نباشید دوستانتون هم تاییدتون بکنن. منتظر نباشید ببینید که بقیه چیکار میکنه، هم شاگردی چیکار میکنه، هم بسیجی چیکار میکنه. فلان. هر کدومتون تو این فکر باشید که قوی ترین سربازها برای امام زمان علیه السلام باشید. تو این فکر باشید. خب اینم دردی بود که همینجوری تراوش کرد. به قول معروف آزا شقشقتون در اومد اینم. نیکیه به وفای به عهد چه برای فاجر باشه چه برای نیکوکار باشه. و بر الوالدین برین کان او فاجرن. نیکیه به والدین، چه میخواد والدین نیکوکار باشن، خوب باشن، مؤمن باشن، چه بخوان چی باشن، فاجر و فاسق باشن، فرقی نمیکنه. شما موظفید نسبت به والدینتون همونجوری که امر کردن رفتار کنید. با این کار نشه باشید، بهانه قرار ندید ضعف دین والدینتون رو نسبت برای اینکه کوتاهی بکنیم. خسته شدید بمونه این دو سه تا روایتش هم بمونه برای جلسه بعد به عنوان مقدمه و بعد وارد بحث دیگه میشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.